ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد. یا زهرا،
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر خدا، ائمه اطهار و بانو حضرت فاطمه زهرا، و سلام به شما عزیزان همراه. با برنامه من فاطمه هستم و مرور برتری های بانوی دو عالم خدمت محبان اهل بیت علیهم السلام هستیم. قرآن کریم مجازات کسانی که رسول خدا را اذیت کنند، عذابی دردناک بیان و تأکید می‌کند که خدا آزار دهندگان رسولش رو در دنیا از رحمتش دور می‌کند. پیغمبر خدا هم بارها به عبارات متعددی فرمودن که رضا و خوشنودی فاطمه، رضا و خوشنودی خدا و پیامبرش و غضب او باعث غضب خدا و رسولشه. این بیان از کسی صادر شده که معصومه و در بین پیامبران برترینه و از روی حب و بغض یا هوا و هوس حرف نمیزنه. بنابراین حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اونقدر برتری و فضیلت داشتن که پیغمبر خاتم اینچنین از ایشون تعریف میکنن و دیگران رو به جلب رضایت و محبت ایشون دعوت میکنن. آغازگر برنامه امروز من فاطمه هستم، قرائت بخشی از زیارتنامه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که به اتفاق زمزمه می‌کنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده فاطمه جان، السلام علیک ایتها الرضیه المرضیه، السلام علیک ایتها الفاضله الزکیه، السلام علیک ایتها الامراء الانسیه، سلام بر تو فاطمه ای که حوریه ای در لباس انساب.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. دعوت میکنم در این بخش از برنامه من فاطمه هستم شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی، استاد و محقق علوم قرآن و حدیث باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شیفتگان و ارادتمندان، عزیزانی که برنامه من فاطمه هستم رو میشنوید. یکی از تعابیری که در زیارتنامه حضرت آمده این تعبیر است: السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. حضرت رو با واژه های صدیقه و شهیده سلام میدیم. در قرآن کریم جمعی از پیامبران بزرگ به عنوان صدیق توصیف شدند. حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ادریس علیه السلام، فرمود وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. یا حضرت مریم سلام الله علیها تعبیر صدیقه در مورد ایشون وارد شده و امه صدیقتون در قرآن کریم آمده. بنابراین ما میبینیم کلمه صدیقه برای بزرگان و اولیا و پیامبران و انبیاست. اینجا میبینیم برای فاطمه زهرا سلام الله علیها استفاده شده. صدیقه یعنی چی؟ ببینید واژه صدیقه صیغه مبالغه است از ماده صدق، یعنی کسی که صدق و راستی سراسر وجودش رو احاطه کرده، صداقت در فکرش، در گفتارش، در کردارش، در تمام زندگی او منعکس شده و این اهمیت مقام صدقه. اگر می گفتیم صادقه یعنی فقط راستگوست، فقط در زبان راست میگه، اما صدیقه یعنی حتی در نیت هم صادق است، در فکر و ذهن هم صادق است. چیزی جز راستی و صداقت در وجود این خانم نیست. در جریان حضرت یوسف علیه السلام وقتی همگان جز خوبی از او ندیدند، گفتن یوسف و ایها صدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، یعنی کلمه صدیق برای کسی استفاده میشه که تمام وجودش نور باشه، اخلاص باشه، صداقت باشه، به قول امروزی ها بازیگر نباشیم و بازیگر نباشه. الله اکبر. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها با واژه صدیقه در کنار انبیای عظام قرار میگیره. چرا؟ چون تمام وجودش راستی و صداقته. چه خوب میشد اگر ما هم تمرین کنیم و تمام وجود زندگیمون رو برای خدا قرار بدیم، بازمون نیاد، برای غیر خدا قدم بر نداریم. اصلا چرا برای خودنمایی کار کنیم؟ اصلا چرا برای عزیز شدن جلو خلق الله کاری انجام بدیم، در حالی که میتونیم همون کار رو فقط و فقط برای خدا انجام بدیم؟ مگر نه این است که فلله العزت و جمیعا، تمام سرفرازی و عزت و سربلندی مال خداوند متعاله، هر کسی رو او اراده کنه عزیز میکنه. پس بریم فقط در برابر خدا در واقع خودمون رو نشون بدیم. چرا باور نداریم اگر برای خدا قدم برداشتیم چنان عظمتی پیدا میکنیم که تمام بشریت در برابر ما قد خم میکنه؟ نه تنها تمام بشر که تمام مخلوقات الهی. امام صادق فرمود ان المؤمن یخشع له کل شیء، تمام اشیاء عالم در برابر مؤمن کرنش میکنند، از او حرف شنوی دارن و اذا کان مخلصن، زمانی که مخلص بشه حتی حشرات زمین، درندگان، پرندگان آسمان هم مطیع میشن. این میشه مقام صدیقین، یعنی تمام رفتار و گفتار و کردار و فکر و ذهنمون رو به گونه ترسیم کنیم فقط مرضی رضای الهی باشه. اگر این گونه شویم ما هم میشویم صدیق و در کنار فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار خواهیم گرفت.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت.
شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
مدح تو چه کس به غیر داور گوید، باید که کسی مثل پیمبر گوید. از بعد خداوند و نبی مدح تو را، شایسته بود کسی چو حیدر گوید. بله دوستان، حضرت فاطمه علیها السلام از چنان مقام و منزلتی برخوردار بودند که رسول اکرم بارها و بارها ایشون رو ستودن و فرمودن من بوی بهشت را از او استشمام می کنم. نقل شده که پیغمبر خاتم گاهی خم می شدن و دست دخترشون حضرت فاطمه علیها السلام رو می بوسیدن و می فرمودن پدرش به فدایش باد. بنابراین جا داره این بانوی بی نظیر الگوی زندگی ما باشه. و اما گوشه ای از زندگی درس آموز حضرت در این بخش از برنامه من فاطمه هستم.
آه 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 آه
از ششمین پیشوای مسلمانان حضرت صادق آل محمد علیهم صلوات الله نقل شده است. آن هنگام که صحرای محشر برپا شود و خداوند تمامی بندگانش را زنده و احضار نماید، صدایی به گوش همگان خواهد رسید که ای جماعت، چشمهای خود را ببندید و سرهای خود را به زیر افکنید، زیرا فاطمه دختر محمد صلوات الله علیه و آله می خواهد از پل صراط عبور نماید. پس همگان چشمهای خود را می بندند و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در حالی که 70,000 فرشته او را همراهی می کنند وارد می شود و در یکی از موقفهای مهم محشر توقف می فرماید. پس از آن پیراهن به خون آغشته حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را در دست می گیرد و به محضر ربوبی پروردگار عرضه می کند: پروردگارا، این پیراهن فرزندم حسین است، تو خود آگاهی که با فرزندم چگونه رفتار کردند. در این هنگام صدایی از طرف خداوند متعال می رسد: ای فاطمه، هر خواسته و تقاضایی داری بگو که برآورده خواهد شد. و حضرت زهرا سلام الله علیها اظهار دارد: خدایا، انتقام مرا از قاتلین فرزندم حسین بگیر. پس شعله مهیب از آتش برپا شود و زبان کشان یکایک قاتلین امام حسین علیه السلام را فرو بلد، همونطوری که پرندهی دانه از زمین برچیند. سپس آن آتش به عمق دوزخ برگردد و تمامی آن افراد ظالم به عذابهای دردناک مجازات و عقاب خواهند شد. بعد از آن فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوی بهشت حرکت می نماید و در حالی که فرزندان و دوستان و علاقمندانش همراه اوگند وارد بهشت خواهند شد و از انواع برکات و نعمتهای آن بهرمند می گردند.
اللهم صلی علی
علامه سید محمد حسین فضل الله از علمای لبنان درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته: زمانی که زهرا را به یاد می‌آوریم، به یاد آرمان رسالت می‌افتیم. نمی‌توان پیامبر خدا را به یاد آورد و از فاطمه زهرا سلام الله علیها یاد نکرد. نمی‌توان دوره کودکی حسن و حسین و زینب علیهم السلام را به یاد آورد و فاطمه زهرا را به خاطر نیاورد. به همین سبب است که ما می‌خواهیم زهرا در قلوب و عقول ما به مثابه پیام رسالت باقی بماند. این بانوی نمونه با تمام برتری‌هایی که داشتن، با تمام وجود خودشون رو خرج ادامه رسالت یعنی ولایت کردند و در این راه و حمایت از ولایت علوی به شهادت رسیدن. در این باره سخنان پژوهشگر تاریخ اسلام و علوم قرآن حجت الاسلام و المسلمین حسینی باقرآبادی رو بشنوید.
در بخش قبل اشاره به این تعبیر کردیم: السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. صدیقه رو گفتیم، یعنی کسی که تمام وجودش راستی و صداقته، هیچ چیزی جز صداقت در محضر خداوند در تمام وجود او قرار نگرفته و نیامده. اما بعد از کلمه صدیقه واژه شهیده آمده. شهید یعنی چی؟ حتما میدونید، حتما مشاهده کردید، مطالعه کردید و شنیدید. شهید دو تا ویژگی دارد: یکی این که حاضر است و دیگر این که شاهد است. پس وقتی ما فردی رو شهید خطاب میکنیم، در حقیقت اعتراف میکنیم که او زنده است و حاضره. چون خداوند متعال دستور فرمود ما شهدا رو میت ندانیم و نخوانیم، بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندن در محضر خدا روزی میخورند. شهید زنده است، حاضر است و ناظر کنار ما. به نکته دیگری اعتراف میکنیم، او شاهد بر اعمال ماست، کارهای ما رو میبیند و در روز قیامت علیه ما یا به نفع ما شهادت میده. بنابراین صدیقه طاهره سلام الله علیها در کنار ماست، در لحظه به لحظه زندگی ما شاهد بر اعمال ماست. ما که هر هفته در روزهای یک شنبه این زیارت بانو رو میخوانیم و میگیم السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده، سلام بر تویی که شاهد بر اعمال ما هستی، ما چقدر به این سخن اعتقاد داریم. آیا این شخصیت رو حاضر و ناظر اعمال خودمون در طول شبان روز میبینیم، حضورش رو حس میکنیم؟ چقدر مواظبیم رفتارمون به گونه‌ای باشد که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها از ما دلش شاد بشه، حمایت بکنه، ما رو مورد شفاعت قرار بده؟ او شهید است، او حاضر است. اما شهید مصطلح فقط اون شهید نیست که در جهاد در راه خدا کشته میشه. بله، روشنترین مصداقش شهید در دفاع از دین و دفاع از وطن و در میدان جنگ، اما اونقدر روایت زیباست و زیاد که فرمودن هر کس در عشق اهل بیت از دنیا برود ولو این که در بستر خود آرمیده باشد، او هم شهید است. و هر کس منتظر حضرت ولی عصر ارواح و نافدا باشد، امام باقر فرمود کسی که منتظر امام زمان باشد کمن استشهد مع رسول الله فی فستاته، مانند کسی است که در خیمه رسول خدا و در محضر رسول مکرم اسلام به شهادت رسیده. خب همه اینها جای خود داره، اما یه نکته عجیب عرض کنم، اونقدر مقام شهادت بالا و والاست که مولای متقیان علی علیه السلام در سخنرانی‌های خود، در نامه‌های خود از خداوند متعال طلب می‌کند که نسأل الله منازل الشهدا، از خدا می‌خواهیم ما رو در منازل شهدا قرار دهد. در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشت، آخر نام فرمود خدایا آخرت ما و عاقبت ما رو ختم به شهادت کن. این یک آرزوی عجیبه که مولای متقیان دارد و این امتیاز ویژه رو خداوند متعال نصیب فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده، او را شهید کرد در راه دفاع از دین، دفاع از امام، دفاع از ولایت، دفاع از اعتقاد، و با این درجه رفیع شهادت به محضر معبودش شتافت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا زهرا،
یا زهرا،
یا زهرا،
درباره فاطمه. حجت الاسلام و المسلمین استاد فاطمی نیا.
امام زمان علیه السلام خاتم السفراء الالهیین، یعنی آخرین سفیر خدا در روی زمین امام زمان، آخرین نماینده خدا در روی زمین. این چی میگه؟ میگه فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، من تابع مادرم هستم. الله اکبر. آقا خیلی حرف بزرگیست، خاتم السفرا آخرین سفیر خدا در روی زمین میگه من تابع زهرا هستم. من و تو چی بگیم اون وقت؟ اون وقت اینه که من خیلی وقتا به رفقا میگم که دایره اسوه بودن حضرت زهرا رو تنگ نکنید، نگید اسوه زنان عالم، بابا اسوه همه عالمه، زن و مرد نداریم دیگه، چرا دایره رو کوچیک میکنید؟ امام زمان میگه من تابع مادرم هستم. من و تو چی باید بگیم؟
زهرا یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه.
همراهان گرامی، از اینکه با رادیو معارف و برنامه من فاطمه هستم همراه ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم در پیروی از سبک زندگی فاطمی همیشه موفق و پایدار باشیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله.
وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجز آستانه سبز کرامت است.
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
خورشید و مه تابناکی ما که فرزند این خواب و خاکی ما.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی آیت الله شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی به بیان فعالیت‌های سیاسی و ویژگی‌های اخلاقی این عالم وارسته می‌پردازیم.
هر گذری در نگری جز دل خوب آن نبری آتر نکشه دل که از او هر چه کنی جان نبری.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی در کنار تحصیل و تدریس و تألیف در فعالیت‌های سیاسی نیز حضور داشت، بلکه آن را وظیفه شرعی خود می‌دانست و از همان دوران جوانی، یعنی در سال‌های 1331-1332 شمسی، با رفت و آمد به منزل مرحوم آیت الله کاشانی در تهران با مسائل سیاسی کشور آشنا شد. در بعضی از جلسات مخفی که شهید نباب صفوی رحمت الله علیه سخنرانی می‌کرد حاضر بود و نیز در متن مبارزات مردمی با دستگاه ستم شاهی پهلوی قرار گرفت. خاطرات خوبی از کودتای ننگین آمریکایی 28 مرداد و خیانت ملی‌گرایان را در ذهن داشت. با شروع نهضت امام خمینی در سال 1342 در صف مبارزان روحانیان وفادار امام خمینی قرار می‌گیرد و در این راه رنج‌ها و تلخی‌های فراوانی را به جان می‌خرد، اما هرگز خستگی به خود راه نمی‌دهد. با شرکت فعال در حرکت‌های سیاسی و مبارزاتی و حضور در بعضی از جلسات مخفی علمای آن زمان، بسیاری از اعلامیه‌هایی را که بر ضد نظام ظالمانه پهلوی بود امضا کرد. سال 1353 شمسی همزمان با دستگیری و تبعید عده‌ای از مدرسان عالی‌قدر، او نیز دستگیر و راهی زندان شد. در سال‌های 1353 و 1354 شمسی در زندان‌های مختلف از جمله زندان ساواک و شهربانی قم، قزلقلعه، اوین و قصر زندانی می‌شود. آیت الله صالحی مازندرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سمت‌های مختلفی چون دو دوره نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان مازندران و حضور در مسئولیت قضاوت در برهه‌ای از زمان در خدمت نظام جمهوری اسلامی ایران بودند. علاوه بر اینها، هیچگاه از تعلیم و تربیت و هدایت مردم در مسیر انقلاب غافل نبود و در مناسبت‌های مختلف با صدور اطلاعیه و یا به حضور پذیرفتن قشرهای مختلف مردم و بیانات و رهنمودهای سازنده نقش مهمی در رشد و تعالی و هدایت آنها در این راه ایفا نمود. حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشد.
ایشون علاوه بر تحصیل و تدریس و تألیف در مشهد و قم، در فعالیت‌های سیاسی هم حضور فعالی داشتند. در سال‌های 31 و 32 با رفت و آمد به منزل مرحوم آسد ابوالقاسم کاشانی فی الجمله با مباحث سیاسی کشور آشنا می‌شوند و در متن مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی قرار می‌گیرند. با شروع نهضت رهبر انقلاب هم در سال 42 ایشون به کانون مبارزات می پیوندن و در سال 53 هم همزمان با دستگیری و تبعید عده‌ای از مدرسان قدر حوزه قم دستگیر می شن و مدتی رو در زندانهای رژیم پهلوی و ساواک به سر می بردند. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله می فرمودند که خود ایشون نقل می کردند که بعد از مبارزاتی که ما در جریان انقلاب داشتیم و مقابله هایی که با رژیم منحوس پهلوی داشتیم یک مقطعی دستگیر شدیم و به زندان افتادیم. بعد از زندان جناب آیت الله جوادی می فرمودن ما به دیدن ایشون رفتیم، بسیار مبتهج و خوشحال بودن و که ان باری که بر عهده ایشون نهاده شده بود رو به مقصد رسانده بودن و یک احساس آرامش و شکر و محمدت عجیبی داشتند. می فرمودن که این وظیفه رو ما ادا کردیم و اکنون فارغ البال هستیم و می‌فرمودند این هم از نشانه‌های مقام حمد است که در وجود ایشون تجلی کرده بود. مثال زیبایی ایشون از آیت الله جوادی در قالب مشکلات و موارد و صعوبت‌هایی که برای آقای صالحی مازندرانی پیش آمده بود ذکر می‌کردند و می‌فرمودند که خیاط رو اگر نگاه بکنید پارچه‌ای که قیچی می‌کنه از یک نگاه ابتدایی از بین بردن این پارچه است، خدشه‌دار کردن و قطعه قطعه کردن اونه، اما هدفی که این خیاط در پی دارد از برش این پارچه ایجاد و تحقق یک لباس آراسته و مناسبی است که یک نفر از او بتواند استفاده کند. نجاری که نگاه میکنید قطعه های چوب رو برش میزند برای آن است که یک میز تحریر یا یک وسیله چوبی مورد استفاده تهیه کند و الا برش زدن بدون هدف در کار نجار مشاهده نمیشه. این بیماری ها، این صعوبت ها، این مشکلات و این موانعی که احیانا در مسیر زندگی مؤمن ایجاد میشود، زندان رفتن ها، مشکلات، مریضی ها، گرفتاری ها، صعوبت هایی که پیدا میشود، همه اینها به جهت آن است که انسان از مراحل، مشکلات و صعوبت ها بگذرد و در نهایت خالص و بی‌آلایش آماده لقاء حضرت حق شود. انسان مؤمن در این دنیا مشکلات و موانعی که به سر او می آید حکایت همون نجاری را دارد که چوب رو برش می زند برای یک هدف عالی تر، خیاطی که پارچه رو برش می زند برای یک هدف بالاتر و عالی تر. می فرمودن انسان صالح این چنین است، اگر بیمار می شه، اگر به زندان می ره، اگر مشکلاتی برای او پیش میاد، همه اونها برای آن است که بر قیمت و ارزش او اضافه بشه و در نهایت مهیای لقاء حضرت حق بشه.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی.
نگارستان.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی از همان ابتدا همگام با تحصیل در تهذیب و تزکیه نفس نیز کوشا بود و از استادان برجسته اخلاق کسب معنویت می‌کرد و بر ملکات خوب نفسانی خود می‌افزود. وی به گونه‌ای خود را با ادب اسلامی مزین نموده بود که هر کس با او همنشین می‌شد، به یاد خدا می‌افتاد و رنگ الهی می‌گرفت. آیت الله صالحی در عین تواضع بسیار باوقار بود، به طوری که نه در دام هزل و شوخی های ناروا گرفتار آمد، نه در ورطه خودپسندی و کبر سقوط کرد.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو،
از صدای تو،
نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو،
نفس آشنای تو.
شیخ اسماعیل صالحی مازندرانی، این عالم فقیه، سرانجام در نهم شهریور 1380 برابر با 12 جمادی الثانی 1422 در زادگاهش درگذشت و پس از تشییع کم سابقه در ساری و سپس قم در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.